امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز وجل به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملع به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. عزیزان همراه در رادیو گفتگو با برنامه دیگر از برنامه تا ظهور، برنامه تحلیلی پیرامون موعود و منجی در ادیان ابراهیمی، در خدمت شما شنوندگان محترم خواهیم بود. نگاهی تطبیقی خواهیم داشت به شباهت‌ها و تفاوت‌های موعود و منجی در دین یهودیت و مسیحیت. خب در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای صدیقی پاشاکی هستیم، استاد و پژوهشگر حوزه مهدویت، و همچنین مهمان دیگه برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رضوانی زاده، کارشناس ارشد ادیان و مذاهب هستند که انشاءالله به صورت تلفنی در خدمت این بزرگوار هم خواهیم بود. عرض سلام و ادب و احترام دارم حاج آقای صدیقی پاشاکی و تشکر میکنم که در برنامه تا ظهور حاضر شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. انشالله که در همه مراحل زندگیمون موفق و مؤید بشیم.
خب تشکر میکنم حاج آقای صدیقی که در برنامه تا ظهور حاضر شدید. در ابتدای بحث اگر نکته‌ای دارید در خدمت شما خواهیم بود.
در خصوص ویژگی های موعود یا منجی در آیین یهودیت چند تا نکته رو باید حتما بهش توجه داشته باشیم. اولا اینکه موعودی که یهودیت دنبالش هست با موعود ادیان دیگر متفاوته.
بله.
و این موعود در واقع یک سابقه تاریخی داره و اون سابقه تاریخی هم برمیگرده به یک دوره ای که در واقع اونجا موعودها یا منجیها متعدد هستند. یعنی به نوعی ما میتونیم بگیم که اون چی که در واقع یهود به دنبالش هست یک منجی واحد نبوده. ما بعد از گذر زمان به تعبیر میتونم عرض کنم که از قرن 12 میلادی به این ور یه تغییر روی کردی رو در موعودگرای یهود شاهد هستیم که به یک فرد واحدی اینها میرسند که او کسی است که در واقع دوره پایانی دنیا میاد و عرض کنم خدمت شما که نقش منجی رو بازی میکنه و دنیا رو به سمت و سوی میبره که یهود به آقایی و سروری دنیا میرسه. اما ما قبل از این دوره رو وقتی که داریم بررسی میکنیم و نگاه میکنیم میبینیم که بحث موعود و منجی به این صورت نیست. کارکرد و رویکردش اصلا متفاوت هستش، به این صورت که موعودها اولا متعدد هستند، دیگه یک فرد خاص نیست در اونجا، در اون دوره تاریخی موعودهای متعدد و متفاوتی میان. اینها الزاماً بعضی از اینها حتی نژاد بنی اسرائیلی هم ندارن، با توجه به اینکه الان روی کردشون در واقع بیشتر نژاد پرستانه شده از این جهت. و بحث منجی بحث نجات عالم نیست، بلکه فقط بحث نجات بنی اسرائیل و اون هم مقطعی است. یعنی ممکنه در یک مقطعی منجی ظهور بکنه، کارش رو انجام بده و عصرش هم به اتمام برسه، بعد تا دوره بعدی اگر مشکل بعدی اتفاق افتاد منجی جدیدی بخواد بیاد.
درست.
این در واقع نگاه اصلی در واقع یهود به بحث منجی است در گذشته تاریخش.
درسته. حاج آقا، یهودیان با این نگاهی که شما فرمودید چه ویژگی هایی برای موعود خودشون و یا بهتر بگیم منجی آخر الزمانی خودشون برمی شمارن؟
ببینید ویژگی هایی که یهود مطرح میکنه برای موعود یا منجی، البته حالا بحث موعود و منجی تفاوت هایی از نظر مفهومی دارن با هم دیگه. حالا من بحث موعود یا منجی رو که اشاره میکنم از همین جهت هستش که حالا به هر دو بعد در واقع به نوعی اشاره بکنم. روی کردی که اینها دارن در این زمینه، ویژگی هایی که برای موعود یا منجی مطرح میکنن، این هستش که اولا که او رو حتما باید از نژاد بنی اسرائیل بدونند، یعنی این براشون یک لازم است، از نسل حضرت داوود میدونن او رو. اینا ویژگی هاست.
بله.
در واقع کار کرده اصلی در واقع این موعود سروری و برتری دادن یهود بر سایر اقوام هستش. و جالب اینجا هستش که حتی در خصوصیاتی که برای ایشون ذکر میکنن شباهت بسیار زیادی داره با اون که درباره تالوت گفته شده که قوی جسه باید باشه، و حتی ما داریم در منابع یهود که او رو دارای ادبیات شهرنشینی حتی میدونه، یعنی یک روستازاده حتی نمیتونه باشه، یعنی از یک قبیله خاص، از یک قوم خاص، از یک منطقه خاص باید باشه که در واقع ادبیات شهرنشینی باید داشته باشه، آداب و رسوم شهرنشینی رو کاملا رعایت بکنه، از نسل حضرت داوود باشه و الی آخر مسائلی که اینجا مطرح هستش.
درسته، شما نکته خوبی رو اشاره کردید، یعنی آیا یهودیان موعود و منجی از نظر اصطلاحی بینشون در واقع فرق میذارن؟ یعنی منجی که قائل هستن موعودشون هست یا نیست؟
ببینید، در بین حالا الان خود یهودی هم واقعا تکلیف خودشون رو روشن نکردن توی این زمینه، من تا اونجایی که بررسی کردم این مسئله رو، منجی یک واژه ایست که تقریبا میشه گفتش که خاص افرادی است که کار خاصی رو انجام میدن. مثلا به عنوان مثال ارز کنم، در تو شخص تالوت، کسی به تالوت موعود نمیگه، او رو با عنوان منجی فقط خطاب میکنند، یعنی کسی که آمده است یهود رو از یک مخمصه نجات داده.
بله.
به یک اتحادی رسونده اینها رو و از اون گرفتاری ها و از اون بیابونگردی ها و این فلاکت هایی که داشتن اونها رو نجات داده. یا عرض کنم خدمت شما که در رابطه با شخص کوروش که میدونیم که پادشاه هخامنشی بوده و یهود رو از اسارت بابلی ها نجات داده، به او اطلاق موعود نمی کنند، او فقط منجیست، کسی که میاد اومده و عرض کنم خدمتتون که بنی اسرائیل رو نجات داده.
بله.
اما موعود کسی است که در اصطلاح در واقع این آیین به او وعده داده شده، یعنی او کسی است که وعده از پیش تعیین شده اطلاق شده، مثل حضرت موسی.
بله.
که در واقع در قاموس بنی اسرائیل این گونه هستش، در واقع او همون موعودی است که حضرت یوسف وعده داده که میاد و بنی اسرائیل رو نجات میده. و برای موعود در واقع ویژگی های خاصی قائل هستن که این ویژگی ها رو برای منجی قائل نیستن.
خب تشکر میکنیم تا این بخش از برنامه. خب شنوندگان محترم، با برنامه تا ظهور در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید. خب شنوندگان محترم، با برنامه تا ظهور در خدمت شما هستیم، برنامه تحلیلی پیرامون موعود و منجی در ادیان ابراهیمی. در این قسمت در خدمت حجت الاسلام رضوانی زاده هستیم، کارشناس ارشد ادیان و مذاهب، که به صورت تلفنی در خدمت این کارشناس عزیز هستیم. حاجی رضوانی زاده سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام دارم محضر شما کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
تشکر میکنیم. حاج آقا، قسمت اول صحبت‌های برنامه رو در واقع جناب‌عالی شنیدید؟
بله.
پیرامون این اگر نکته‌ای تکمیله‌ای دارید در خدمتتون هستیم و بعد بنده انشاءالله سوالات هم از شما بپرسم.
بله. در مورد بحث منجی و موعود در یهودیت، خب در اصلش که وقتی نگاه میکنیم به متون مقدس که همون تورات باشه و یا اینکه تلمود باشه، ما میبینیم که در جای مختلفی نسبت به این اصل در واقع تذکر داده شده و بیانگر همون نجات دهنده الهی هست که میاد و مشیت الهی رو رقم میزنه. یعنی اگر ما کتابی مثل اشعیای نبی یا مزامیر رو نگاه بکنیم، در اونجا میبینیم که مطالبی خیلی روشن و واضح در مورد منجی یا موعود که حالا یه قدری تفاوت لفظی هم دارن اما بار مفهومیشون یکسان هست در اونجا میبینیم. مثلا شما در همین کتاب اشعیا این نکته هست که به دلهای خائف بگویید قوی شوید و مترسید، اینک خدای شما با انتقام می آید، او با عقوبت الهی می آید و شما را نجات خواهد داد. اما یه نکته هم هست که استاد عزیزم اشاره کردن، اینه که بین اون اعتقاد به قوم برگزیده بودن یهود با اون نکته‌ای که در آخر الزمان برای اونها در واقع متبلور میشه یه ارتباط خاصی وجود داره. به هر حال شاکله یهود اون برگزیده بودن خودشون هست که همیشه این رو به عنوان شعار اصلی قلمداد میکنن، در تورات هم به هر حال شواهدی براش هست، و اینکه به هر حال خدا با نوح، با حضرت ابراهیم، با سایر انبیاء بنی اسرائیلی این پیمان رو بسته که یک، اونها قوم برگزیده باشن، دو، اینکه بازگشت اونها به سرزمین موعود باشه. اما غافل هستن از اینکه این لازم یه ملزومی هم داره و در صورتی این مسئله تحقق پیدا میکنه که اونها هم وفا بکنن به عهد خودشون نسبت به دستورات خداوند تبارک و تعالی مطیع باشن. و این انگیزه و این در واقع چیزی که بیان شده است از طرف اونها در قرآن هم ما داریم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. خب قبل از اون داریم که به هر حال انی فضلتکم علی العالمین، بر همه عالمین اینها تفوق پیدا میکنن و اون قوم برگزیده بودنشون مطرح هست. اما شرطش اینه اوفو به عهدی اوف به عهدکم، که نسبت وفادار باشید. خب این ارتباطی هم داره نسبت به مسئله ای که در واقع قوم برگزیده بودن در آخر الزمان، که ارتباطی که بین اینها برقرار میکنن اینه که اینها در هنگام ظهور دیگه اون قوم برگزیده هستن و به این وعده‌ای که خداوند به اونها داده است در واقع میرسن. نکته دوم اینه که تعابیری که ما در مورد منجی داریم باز در خود کتاب تورات متفاوت هست. یعنی یه وقت تعبیر از بنده عاقل شده است، یه وقت تعبیر به پادشاه و شبان شده است از منجی و موعود، یه وقت تعبیر به داوود شده است، و در بعضی جام تعبیر به یکی از ذریه داوود. یعنی اصطلاحاتی که عرض کردم در جای مختلف و در بابهای مختلف از تورات آمده است. بنابراین فقط اصطلاح و اون کلمه متفاوت هست، اما اون بار معنایی که داره در همه اونها یکسان هست در مورد این واژه‌هایی که به هر حال در جای مختلف از جمله کتاب اشعیا، کتاب حزقیال و یوشع بیان شده است.
بله تشکر میکنیم. بله تشکر میکنیم حاجی رضوانی زاده از نکاتی که در ابتدا فرمودید. حاجی یه مقدار میخواستیم جناب عالی پیرامون کارکردهای منجی در دین یهودیت برای شنوندگان ما صحبت کنید. چه کارکردهای اونها مد نظرشونه؟
بله بازم خوبه که مراجعه بکنیم به در واقع خود تورات که به هر حال متن اصلی و اساسی بله. اونها هست. کارکردهایی که براش بیان میکنن یعنی همون زمانی که به هر حال منجی ظهور خواهد کرد و در واقع جهان رو، باز همون اصطلاحی که ما در متون خودمون داریم اونها هم در متونشون دارن که جهان رو پر از نور، سراسر نور خواهد کرد، که عیناً شما میتونید در کتاب باز مزامیر این مطلب رو ما مشاهده میکنیم. در تلمود باز این مطلب هست که جهان پس از ظهور وقتی که مصلح نهایی میاد در مورد اون سخن گفته که خدا جهان را به نور خود روشن خواهد کرد، چنان که در کتاب اشعیا آمده است. و بار دیگر این عین متن کتاب هست، و بار دیگر آفتاب تو غروب نخواهد کرد و ماه تو زوالی نخواهد یافت، زیرا که یهوه برای تو نور جاودانی خواهد بود. باز در کتاب ملاکی یا آمده است که برای شما که از اسم من می ترسید آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد و بر بالهای وی شفا خواهد بود. یا اینکه در جای دیگه داره که صلح و آرامش بر سرتاسر جهان حاکم خواهد شد. حالا ببینید این تعبیر چقدر با اون روایت معروفی که ما در متون خودمون داریم وجود داره، که و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله با شیر و پرواری با هم، و طفل کوچک آنها خواهد راند و گاو با خرس خواهد چرید و بچه های آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو خواهد خورد و طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفل از شیر باز داشته شده دست خود را بر خانه عبدی خواهد گذاشت. خب این مثل اون روایتی که ما داریم در هر حال وقت ظهور، اون آرامش خاصی که حاکم هست و اون کارکردهای مختلفی که ما وقت ظهور منجی در واقع در روایت خودمون داریم، این عیناً ما میتونیم تو متون دیگه مثل همین عهد قدیم یا توراتی که من دارم عنوان مثال بعضی از بندها رو شو محضر شنوندگان تقدیم میکنم، میبینیم یه شباهت های زیادی وجود داره بین اون به هر حال روایت هایی که ما داریم و بعضی از اون متونی که در کتاب مقدس که همون تورات اعتقاد یهودی هم باشه ما میبینیم. اما نکته ای که عرض کردم، یعنی تنها اشکالی که داشته باشیم اینه که اون برگزیدگی که به هر حال جزء اعتقادات یهودیان هست اینه که به هر حال این رو یه ارتباطی میدن با آخر الزمان و جهان هنگام ظهور، که این در واقع یه چیزی هست که ما نسبت به اون منتقد هستیم و بیانات قرآن هم خلاف این نکته رو بیان میکنه.
خب تشکر میکنم جناب آقای رضوانی زاده که تا این بخش از برنامه در خدمت شما بودیم. چون وقتمون ضیق هست در اینجا از شما خداحافظی میکنم که در خدمت حاج آقای صدیقی پاشاکی باشیم برای نکات آخر برنامه. انشالله در برنامه های آتی در خدمت شما خواهیم بود. تشکر میکنم.
سلامت باش.
خب عزیزان همراه با ما در ادامه همراه باشید، فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، باز میگردیم. خب در انتهای برنامه هستیم حاج آقای صدیقی پاشاکی، یک مسئله مقفولی که فقط مونده اگه جناب‌عالی به صورت مختصر خدمت شنوندگان مطرح کنید، نگاه آخرالزمان از دیدگاه یهودیته که به نوعی آخرین سوال بنده هست که بعدش سراغ جمع‌بندی بریم و برنامه این هفته رو به اتمام برسونیم.
قبل از اینکه من مقوله آخرالزمان رو بخوام در دیدگاه یهود خدمتون عرض بکنم، لازم هستش که در بحث منجی مطلبی شناخته بشه حتما، و اونم این هستش که در نگاه یهود منجی که حالا با عنوان ماشیح در واقع معرفی میشه، شناختش به نوعی متوقف بر شناخت ضد مسیحه. یعنی اگر ما ضد مسیح رو نشناسیم، در واقع اقدامات و کارکرد در واقع ماشیح یا همون منجی خیلی قابل درک نیست. مثلا در تورات ما داریم که ضد مسیح رو با نام فرعون میشناسن، معرفی میکنه و میشناسن، یعنی غالب این نیستش که فرعون فقط همون پادشاهان مصر در زمان حضرت موسی بودند، بلکه هر کسی که به مقابله با موعود بپردازه در واقع عنوان فرعون داره، و در واقع او کسی است که جالب اینجاست در مقابل اقدامات منجی، در واقع او کسی است که مخالف تأسیس دولت اسرائیله. یعنی هر کسی که با اسرائیل مخالفت بکنه به نوعی خودش میشه ضد مسیح. حالا این ضد مسیح ها ممکنه متفاوت باشن، ولی ما میبینیم که الان در ادبیات یهود عرض کنم خدمت شما که به افراد بسیار زیادی ضد مسیح اطلاق میشه، و حتی اصلا کسانی هم هستن که خودشون رو به عنوان ضد مسیح دارن معرفی میکنن در غرب. این یک نکته اساسی است. اما این بحث آخرالزمانی که ما داریم مطرح میکنیم در آیین یهود به دو بخش تقسیم میشه دیگه. بخشی از این آخرالزمان برمیگرده پیش از ظهور منجی، بخشی از این برمیگرده به بعد از ظهور منجی. اون چی که در پیش از ظهور منجی در واقع مطرح هست یک دنیای بسیار تیره و تاریکه، یعنی دنیایی که در اون هیچ روزنی امیدی پیدا نمیشه، همه چیز در سیاهی و در واقع محو در تاریکی است. انقدر ظلم و ستم و فساد زیاد شده که در واقع هیچ کس نمیتونه از دست اون نجات پیدا بکنه. البته ممکنه حالا برخی شنوندگان این به ذهنشون برسه که خب در ادبیات روایی ما هم همین هست، در روایت ما اینا مطرح شده، اونها هم در واقع میگن که دنیا پر از ظلم و فساد میشه. اما اون چه که در عرض کنم خدمت شما که ادبیات ما هست، در روایات ما هست و اون چه که در روایات یهود هست بسیار متفاوته. اینجا کسی نمیگه که تمام روزنه های امید، درهای امید بسته شده، اما در ادبیات یهود این اتفاق داره میفته و این داره مطرح میشه و اینقدر ظلم و ستم و این سیاهی فراگیر خواهد بود که چاره دیگه نخواهد بود الا اینکه موعود بیاد و در واقع با اقدامات خودش دنیا رو نجات بده. البته اینی که ما داریم میگیم دنیا رو نجات بده، بیشتر بنی اسرائیل رو نجات بده
با نگاه اونها،
با نگاه خاص بنی اسرائیلی. یعنی تمام مقولاتی که مربوط به نجات هست، نجات بخشی هست، همینو برمیاده به یهود. مابقی از صدقه سریع یهود هستند که دارن زندگی میکنن.
بله، خب تشکر میکنم حاج صدیق. با توجه به اینکه وقت برنامه هم زیقه و واقعا هم مطالب بسیاره و من قائل هستم و خیلی از این مباحث رو در برنامه های قبلی به صورت مبسوط و مفصل پرداختیم و بنای اجمال داشتیم در این برنامه، خب شنوندگان محترم سعی کردیم در این برنامه به صورت اجمال به موضوع موعود و منجی در دین یهودیت بپردازیم که به صورت تفصیلی در برنامه‌های گذشته پرداخته بودیم. این برنامه به نوعی جنبندی نگاه یهودیت به آخرالزمان بود. در برنامه آینده انشالله به جنبندی و باز هم نگاهی اجمالی به نگاه مسیحیت به آخرالزمان خواهیم پرداخت که از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه همراه ما بودید تشکر میکنیم و تقاضا داریم که هفته آینده ما رو هم همراهی کنید با برنامه دیگر. خب تا برنامه دیگر، تا هفته دیگر، شما شنوندگان رادیو گفتگو و برنامه تا ظهور رو به خدای منان می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدا نگهدار.
دوستان، جایی گرمتر از خانه، محیطی سالمتر از خانه، در کوچه و بازار چیزی جز ویروس کرونا نیست که به سرعت نور جابجا میشه. این روزها عاقلانه ترین کار ماندن در خونه است. ما طبق دستورالعمل های تعیین شده از ساعت 21 شب تا 4 صبح در شهر اصلاً تردد نمی کنیم و در خانه می مانیم.
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
بایدم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم که پاش ماسک هم نزدیم، حتی همین فرزندیش یه پزشک دیگر ما از دست داریم. متاسفانه میگم منم دست دارم مثل همه شما میام که پاش دست خانواده‌مو بگیرم بیام توی پارک تفریح کنم. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با هم دیگه صحبت می‌کنیم، همین الانی که شما ماسک نذارید، پروتکل‌های بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان‌ها دارن مبارزه می‌کنن. همکارای من توی بیمارستان‌ها دارن می‌جنگن. یه جنگ سخت، جنگی که هر روز داره بیماری کرونایی 500 نفر بهشون اضافه میشه و متأسفانه پرستارها و دکترهای ما هر روز ازشون بهشون اضافه میشه. هم خانای ما در چه بیمارستان ها این انصاف نیست، این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
ابتلاعات و تلفات بسیار دردناکه، حقیقتا به زبان آسانه، لکن در واقع وقتی نگاه کنید در یک روز بیش از 500 خانواده داغدار بشن، این چیز کمیه، این چیز کوچکیه. یا ده ها هزار نفر در یک روز ابتلا پیدا کنن. مشکل فقط داغدار شدن نیست، که البته بسیار دردناک و مهمه، بیمار شدن هم مشکله. اینایی که بیمار میشن، مبتلا میشن، برای دارو، برای درمان، برای آزمایش، برای مشکلات گوناگون چه سختی های رو متحمل میشن. اینا رو واقعا انسان دل هر مسلمانی، دل هر هممیهنی حقیقتا میسوزه، آتش میگیره به این وضع وقتی که نگاه میکنه. بنابراین وظایفی داریم. خب خوشبختانه رئیس جمهور محترم چند روز قبل از این یک ضرب العجل یک هفته‌ای رو معین کردن، که این بسیار کار خوبی بود، برای اینکه همه مسئولین اهمیت موضوع رو درک کنن و فکر لازم و پیشنهاد لازم رو برای تصمیم گیری و اقدام بیارن. و من حالا اینجا عرض میکنم همه مسئولین در رأس این ضرب العجل سر این یک هفته حتما با تصمیم قاطع اقدام خودشون رو، هر اقدامی که گرفتن، هر چی که فکر کردن مصلحت و میتوانن انجام بدن، اقدام رو انجام بدن و با دقت جوانب قضیه رو بسنجن و هر کاری که لازم هست انجام بدن.
اندکی صبر باید. جشن‌ها و شادی‌ها و مهمانی‌های خانوادگی رو می‌تونیم بدون کرونا بگیریم. اندکی صبر باید. مسافرت‌ها رو می‌تونیم بدون کرونا بریم. دید و بازدیدها رو، فامیل رو، دوستان رو می‌تونیم بدون کرونا ببینیم. اندکی صبر باید. خرید و بازارگردی‌ها رو هم می‌تونیم بعدها انجام بدیم. اندکی صبر باید. اگه میخوایم روزگار کرونایی تموم بشه، باید خود به قطع زنجیره انتشار و انتقال این ویروس کمک بکنیم. بررسی عوامل نگرانی های زوجین در تربیت فرزندان با برنامه چشمنداز که به مدت 44 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
چشم‌انداز.
چالش‌های پیش روی جمعیت در ایران.